بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب نجات صفحه 327 سطر چهارم، فصل فی الحواس الباطنه و اما القوى المدركه من باطن و بعضها قوى تدرک صور المحسوسات و بعضها قوى تدرک معان المحسوسات. بعد از اینکه درباره حواس ظاهره بحث کردیم، به بحث در حواس باطنی می‌پردازیم. حواس باطنی 5 تا هستند. به ترتیب این 5 تا به ترتیب عبارتند از حس مشترک، قوه خیال، قوه متخیله، واهمه، حافظه. مصنف این 5 تا رو بعد از ذکر یک مقدمه شروع میکنه. در مقدمه 3 تا تقسیم میاره، یعنی قوای باطنه رو به 3 لحاظ تقسیم میکنه و بعد اقسام رو توضیح میده. یه بار میگه بعضی از این قوای باطنه مدرک صورند، بعضی ها مدرک معانی. خودش یه تقسیمه که این قوای مدرکه تقسیم میشه، قوای مدرکه باطنه تقسیم میشن به مدرک صور و مدرک معانی. بعد فرق بین صورت و معنا رو میگه، چون این تقسیم ایجاب میکنه که معنا رو بشناسیم، صورت رو بشناسیم، لذا فرق بین صورت و معنا رو میگه. بعد تقسیم دوم میکنه. تقسیم دوم اینه که بعضی از این قوای باطنه هم مدرکند هم فاعل، بعضی ها فقط مدرکند، دیگه فعل انجام نمیدند. بعد اون وقت باز اینم توضیح میده. تقسیم سوم اینه که بعضی از این قوای باطنه مدرکن به ادراک اولی، بعضی هم مدرکن به ادراک ثانوی. اینم یه تقسیم. 3 نوع تقسیم میکنه، بعد این رو توضیح میده. بعد که این تقسیم و توضیح اقسام تموم شد، وقت اون 5 قوه باطنه رو شروع میکنه به شمردن به ترتیب. هم جایگاهشون رو میگه که کجای مغزن، مرتبط با کجای مغزن، هم فعلشون رو بیان میکنه که چه کار میکنند. کل فصل همین چند تا مطلبه. پس ابتدا این قوای حس باطن به 3 لحاظ 3 جور تقسیم میشند. بعد خود این قوای باطن اسمشون گفته میشه، کارشون و جایگاهشون بیان میشه. آخر سر هم یه مطالب کوتاهی در لابلای حرفا میاد که اونا دیگه فکر میکنم احتیاج به توضیح نداره، بعد اینکه رسیدم توضیح میدم. به طور خلاصه اون امری که حواس ظاهره دریافتشون میکنند، بعد به حواس باطنه تحویلشون میدن، اون امر میشه صورت. صورت چیزیست که حواس ظاهره ادراکش میکنن، بعد به حواس باطنه میدن. مثلا اون چه که ما میبینیم صورت مبصر است، اون چه که میشنویم صورت مسموع است، صورت مرموسه، مشمومه، مذوقه، همه اینا صورت هست. هر 5 تا رو میگن صورت. بعد این صورت رو حواس ظاهره ما درک میکنن، بعدم به حس مشترک حس باطنه میدهند. اونی که حواس ظاهره ابتدا درکش میکنه، بعدن به حواس باطنه تحویل میدن، صورت رو میده میشه. مثل این که مثلا گوسفند صورت گرگو میبینه. البته بحث ما در انسان و حیوانات همه با همه، لذا اگه مثال به گوسفند میزنیم از بحث بیرون نمیریم، چون جزء بحث ماست. گوسفند صورت گرگو میبینه، با چشم میبینه. بعد این رو به حس باطنش که حس مشترکی میده و ما همینطور ما صورت اشیا رو میبینیم. اما معنا اونیست که اصلا به حس ظاهری نمیاد، از اول وارد حس باطن میشه. مثلا مثل دشمنی این گرگ با این گوسفند، این دشمنی رو گوسفند با هیچ یک از حواس ظاهرش درک نمیکنه، بلکه ابتداعا با حواس باطنش که همون واهمش درک میکنه. و تو حواس باطن حس مشترک کارش سر و کارش با صورته، خیالم که مخزنه اونم سر و کارش با صورته. متخیله که قوه ایست که تصرف میکنه، اون هم سر و کارش با صورت هم با معنا. ولی درک معنا مال اونیست، تصرف در معنا مال اونه. درک معنا به توسط واهمه انجام میشه، واهمه هم یکی از قوای باطن است. پس این شیئی که ابتداعاً به توسط قوه باطنه درک میشه ولی قوه ظاهره در ادراکش دخالتی ندارن، اونو بهش میگیم معنا. مثل همین عداوتی که عرض کردم، البته عداوت اگر کلی باشه قوه عاقله درکش میکنه، اما اگر جزئی باشه واهمه درکش میکنه. ولی چطوری جزئی میشه؟ گفتن با اضافه به محسوسات. گفته میشود محبت این مادر به این فرزند، اگر بگن محبت میشه کلی، اگر بگن محبت مادر به فرزند اینم میشه کلی، باید بگن محبت این مادر به این فرزند، این میشه جزئی. وقتی اینو واهمه درک میکنه، ولی اون دتای دیگه رو که اصل محبت یا محبت مادر به فرزنده، اینا چون کلیاً عقل درکشون میکنه. صورت هم اگر صورت جزئی باشه، حواس ظاهره ابتداءن و حواس باطنه ثانیاً درک میکنن. اما اگر صورت کلی باشه، مثل صورت کلی گرگ، نه صورت این گرگ، یا صورت کلی مثلا انسان که ما اینا عمل درک میکنیم، اینا به توسط عقل درک میشن. صورت کلی، معنای کلی، هر دوشون به توسط عقل درک میشن. اما اگر جزئی شدن، صورت شدن، به توسط حواس ظاهره اولا، به توسط حواس باطن ثانیا درک میشن. اگر معنای جزئی بودن که ابتداعا به توسط حواس باطن یعنی واهمه درک میشن. این فرق بود بین معنا و صورت. بعد بعضی قوا رو تقسیم بعدی، این تقسیم اول تموم شد. تقسیم دوم این بود که بعضی قوا رو ما تقسیم می‌کردیم، یعنی این قوای باطن رو اشتباه گفتم، بعضی قوای باطن رو تقسیم می‌کردیم به دو قسم. بعضی‌هاشون مدرک و فاعل بودن، بعضی‌هاشون فقط مدرک بودن. قوه حس مشترک فقط مدرکه، مدرک صورته، کاری انجام نمیده، فقط صورتی که بهش داده میشه قبول میکنه. قوه واهمه مدرک معناست، کار دیگه انجام نمیده، معنایی که بهش داده میشه میپذیره. اما قوه متخیله، قوه متخیله این چنینه که وقتی صورت دستش میاد یا معنا دستش میاد، فعلی هم رو این صورت و معنا انجام میده. مثلا صورت‌ها رو با هم ترکیب میکنه یا از هم جدا میکنه، معناها رو همینطور، یا میبینی صورت و معنا رو مرکب میکنه، یا اصلا به طور کلی یه صورتی که بهش میدیم اون صورت رو حکایت میکنه، تبدیلش میکنه به یه صورت دیگه، بالاخره فعل انجام میده. حالا اینو من یه خود بیشتر توضیح خواهم داد بعد ان شاءالله. پس قوه متخیله هم مدرک است هم فاعل. در اشارات خواجه نقل میکنه که درباره متخیله دو قوله. یک قول این است که فقط متصرف است و فقط کار انجام میده، اصلا مدرک نیست. یک قول اینه که مدرک هست، متصرف هم هست. ابن سینا در اینجا میگه متخیله هم مدرکه هم متصرفه، یعنی از بین اون دو قول قول دوم انتخاب میکنه. اون قولی که میگوید متخیله مدرک نیست فقط متصرفه، اینو قبول نمیکنه. این تقسیم دوم بود. تقسیمی که به لحاظ سوم میشد این بود که بعضی از قوا ادراک اولی دارن، بعضی از قوا ادراک ثانی دارند. ادراک اولی اینطور معنی میکنه ابن سینا که اگر اون مدرک ابتداءً وارد قوه شد، اون قوه میشه مدرک به ادراک اولی. اگر این مدرک ابتداءً وارد قوه شد بعد به توسط اون قوه به قوه دیگر واگذار شد، اون قوه دیگر مدرک است به ادراک ثانی. یعنی این دیگه تقریبا روشنه، توضیح زیادی نمیخواد. پس هر سه نوع تقسیم، هر سه تقسیم مطرح شدن و توضیح داده شدن. من حدود یک صفحه و نیم از خارج گفتم. حالا از رو میخونم نکته هایی که در عبارت هست بیان میکنم و الا اصل مطالب گفته شد. صفحه 327 سطر 4 فصل فی الحواس الباطنه. حواس گفتیم، قبلا گفتیم ظاهره هستن باطنه هستن. ظاهره رو توضیح دادن مال باطنه. حواس ظاهره اونهایی هستن که خودشون هم ظاهرند، شما چشمو میبینید، البته باصره رو نمیبینید ولی چشمو میبینید، گوشو میبینید اگرچه سامعه رو نمیبینید، اما حس مشترک نمیشه دید، قوه متخیله رو نمیشه دید. لذا اونها رو میگن حس باطن، ولی مثل چشم و گوش و اینها رو میگن حس ظاهر. هر دو حسن، کارشون احساسه، یعنی ادراک عقلی ندارن، ادراک حسی دارن و جزئیات رو درک میکنن. منتها بعضی هاشون حس ظاهرن که خودشون مشهودند، بعضی حس باطنن که خودشون مشهود هستن. فصل فی الحواس الباطن و اول قبل مدرکم این باطن. در فصل قبل قوای ظاهره مطرح شد، در فصل اسبق گفتش حیوان، نفس حیوانی قوای متعدد داره، هم قوه محرکه داره هم قوه مدرکه. بعد مدرکه هم گفت ظاهره و باطنه. این تو فصل اسبق بود، نه تو فصل سابق، بله تو فصل سابق بود. بعد به دنبال این مطلب قوای ظاهره رو بحث کرد. بله اونه که مدرکن من خارج، اونا شدن حس ظاهر. حالا میگه به عمل قبل مدرکم این باطن، قوایی که در باطن انسانه و درک میکنه، اونا رو میخوام توضیح بدیم که بعدن میگیم اینا پنجتان. در قوای حس ظاهر گفتیم پنجتا یا هشتا، نقلم شدیم که بعضی میگن نهتا، اما در حس باطن دیگه همه میگن پنجتا. حس باطن همه میگن پنجتا، اون اختلافی نیست توش. اما القبل مدرکم این باطن فبعضها، شروع به تقسیم ثلاثه میکنه، سه تا تقسیم. این تقسیم اوله. فبعضها قوایی هستن که ادراک میکنن صبر محسوسات رو، محسوسات کتاب ما اشتباه نمیشته، میمیشو نزشته، و بعضها قوا تدرک و معانی محسوسات. بعضی هم قوایی هستن که معانی محسوسات رو درک میکنن. معانی محسوسه نه که معنا محسوسه، معنا هستیم محسوسه به حس ظاهر نیست. معانی محسوسات یعنی معانی که اضافه میشه به محسوسات و با اضافه به محسوسات میشود جزئی، و این حواس باطنه این جزئی رو درک میکنه، معانی کلیه رو عقل درک میکنه، ولی اینا معانی محسوسات رو درک میکنه. معانی محسوسات اشاره کردم اضافه میشن به محسوسات، یعنی محبت یه معناست، اضافهش میکنیم به محسوس، محبت این مادر به این فرزند، اضافه که به محسوس میشه میشه معنی جزئی و قوه باطنه درکش میکنه. این یه تقسیم بود از اون سه تقسیمی که عرض کردم. تقسیم بعدی و من المدرکات من المدرکات ما یدرکو و یفعلو من، بعضی از مدرک ها یعنی قوای ادراکی هم ادراک میکنه هم کار انجام میده، معن یعنی با هم. و منها بعضی از این مدرکات ما یعنی مدرکی هستن که یدرکو ولا یفعل، فقط ادراک میکنه و کار انجام نمیده. تو این دو قسم بود، این تقسیم دوم بود همون شد. حالا تقسیم سوم شروع میکنه، و منها یعنی بعضی از این قوای مدرکه ما یعنی مدرکی هستن که یدرک و ادراکن اولی، یا و منها بعضی از این قوای مدرکه ما یعنی قوه ادراکی هستن که یدرک و ادراکن ثانیا. حالا ادراک اولی چیست، ادراک ثانوی چیست، اینو من یه توضیح مختصر دادم، خود ابن سینا هم توضیح میده، منطقه ایشون هم توضیح مختصر میده. اونی که اول درک، قوه اولا درکش میکنه، نه از جایی بگیره، مستقیم از خارج میگیره، اونشو مدرک اولی. اما اگر این مدرک رو از خارج گرفت بعد دادش به قوه دیگه، این قوه از خارج این مدرک رو گرفت ادراکش کرد بعد داد به قوه دیگر، این میشه قوه، این میشه ادراک ثانوی. خب تا اینجا سه تا تقسیم کرد. حالا اول میگه بل فرق بین ادراک سوره و ادراک المعنا، یعنی اون دو قسمی رو که در تقسیم اول آورد توضیح میده. یه صفحه بعد میگه بل فرق بده ادراک معلفل و ادراک لامعلفل، در صفحه 326 میگه بل فرق بین ادراک معلفل و ادراک لامعلفل، داره تقسیم دوم رو توضیح میده. تو همین صفحه 328 که الان خط دومش رو خوندم، بیاد خط هشتمش، میگه بل فرق بین ادراک اول و ادراک ثانی، فرق بین این دو قسم که در تقسیم دوم داشته میشه. پس این سه تا تقسیم رو داریم، ایشون این سه تقسیم رو توضیح میده با همین عبارت بل فرق بل فرق بل فرق. حالا میخواد فرق بین معنا و صورت رو بگه تا روشن بشه که بعضی از این مدرکات معنا رو درک میکنن، بعضی هم صورت رو. میگه و فرق بین ادراک صورت و ادراک معنا این است که، فرق بین ادراک صورت و ادراک معنا رو میگه، من از خارج فرق بین صورت و معنا رو گفتم نه ادراک صورت و ادراک معنا. ولی از این فرقی که ایشون بین ادراک صورت و ادراک معنا بیان میکنه، فرق خود صورت و معنا هم روشن میشه. و فرق بین ادراک صورت و ادراک معنا این است که صورت هو شیء الذی، شیء هم خوب ننوشته، هو شیء الذی تدرکه النفس الباطنه و الحس ظاهر معا، نفس باطن که همون قوه باطن است و حس ظاهر با هم درکش میکنند. ملاحظه کنید وقتی که یه صورتی جلوی چشم ماست، یه جسمی جلوی چشم ماست، الان چشم من بر اثر مقابل قرار گرفتن با این صورت، این صورت رو داره درک میکنه، در همون حال هم این صورت داره وارد حس مشترک میشه، حس مشترک هم داره این صورت رو میبینه. قبلا توضیح دادم که صورت اول وارد قوه باصره میشه، از وقتی وارد قوه باصره میشه احساس یا ابصار شروع میشه، بعد وارد حس مشترک میشه، وقتی وارد حس مشترک شد احساس تمام میشه. پس احساس از باصره شروع میشه در حس مشترک تمام میشه و هر دو هم با هم اتفاق میفتن، یعنی هم باصره داره میبینه هم حس مشترک. اونطور چون ما توجه به دید باصره داریم، دیگه دید حس مشترک برای روشن نمیشه، ولی اونم الان مشغول دیدن. بعد که جسم رو از جلو چشممون میبریم، همون لحظه ای که جسم از جلو چشم ما رفته، در همون لحظه ابصار و احساس ظاهری باطل میشه، دیگه ما اون چه رو نمیبینیم. یا حتی اگر اون چه رو نبریم، چشممون رو ببندیم، باز احساس و ابصار باطل میشه. اما در حس مشترک صورت یک ذره باقی میمونه، نه زیاد، کم باقی میمونه. در قبه متخیله صورت زیاد باقی میمونه. قبه متخیله مدرکی رو که عبارت از صورت ادراک میکنه، ولی ادراکش مشروط به حضور ماده نیست، یعنی لازم نیست جسم حاضر باشه، بلکه بعد از اینکه جسم میبریم یا چشم میبندیم که حضور ماده تعطیل میشه، قوه متخیله هنوز ادراک خودش رو ادامه میده. حتی الان چیزی که ما یه سال قبل دیدیم، صدایی که چندین مدت قبل شنیدیم، در قوه متخیله میتونیم احضارش کنیم. پس ادراک قوه متخیله مشروط به حضور اون شیء خارجی نیست، برخلاف احساس بصر، احساس گوش، احساس ذائقه شامه، اینا همه احتیاج داره به این که اون شیء خارجی وجود داشته باشه تا چشم ببینه، گوش اگه صدایی هست بشنبه تا آخر. پس در حواس ظاهره برای ادراکشون حضور ماده رو شرط میکنه، اما در قبه حس مشترک حضور ماده شرط، بعد از حضور ماده یه لحظه کوتاهی این صورت باقی میمونه. اینا رو اثبات میکنن در جای خودشون، اینجا فقط ادعا میکنن رد میشن، بیان میکنن رد میشن، اثبات نمیکنن. در قبه متخیله صورت زیاد باقی میمونه و قبه متخیله احتیاج به حضور ماده نداره. حتی اگر ماده هم حاضر نباشه، یک سال پیش ماده حاضر بوده، الان ادراکش میکنه.
فقط این با حافظه فرقش؟
حافظه مال معناست، حافظه مال معناست، حافظه هم ادراک نمیکنه. اینا رو بعدا عرض میکنم. اون مخزن صور هم ادراک نمیکنه. مخزن صور اگر بخواد ادراک بکنه، میدونی چه اتفاقی میفته؟ تمام صوری که ما ادراک کردیم همه رو فرستیم تو مخزن. حالا اگه مخزن بخواد درک بکنه دیگه، اصلا آدم همه وجودش مشغول میشه. این همه صورت یه جا بخواد درک بکنه شدنی نیست. لذا خدا قوه ای رو که اسمش خیاله و مخزن صوره بدون احساس و ادراک آفریده، اون اصلا ادراک نمیکنه، فقط کارش اختزانه، یعنی ذخیره میکنه. بعد قوه حس مشترک میتونه ادراک بکنه. حالا چطور قوه متخیل، حالا من حس مشترک نگم، قوه متخیل این صورتی رو که در خزانه است میاره بیرون. اون کسانی که میگن قوه متخیل خودش ادراک داره، میگن وقتی صورت از مخزن در آورد خودش ادراک میکنه. اونایی که میگن ادراک نداره، میگن این متخیله صورتی که از مخزن در آورد میبرتش به حس مشترک، به اون میگه تو ادراک بکن. بالاخره این صورت وقتی از مخزن در میاد ادراک میشه. بعضی گفتن خود متخیله که فعالیت کرده صورت از مخزن در آورده خودش ادراک میکنه، بعضی میگن نه خودش ادراک نمیکنه، میده به حس مشترک ادراکش.
خیال
با متخیله فرق،
خیال
با متخیله فرق. حالا اینا هم توضیح داده میشه. خیال مخزن، متخیله مدرک و فاعل در این صورتهای ذخیره شده است. خیال ذخیره میکند، متخیله تصرف میکند در این ذخیره شده ها، یا علاوه بر تصرف ادراک میکند.
نظر
اینه
که ادراکات قوای ظاهری یه تفاوتی برای این در قوای مشترک داره، به معنی که بعضی از ما رو راحتی میشه بعد از نبودن ماده تصرف چیز درک کرد، اما بعد از اونها رو اصلا نمیشه به سختی میشه. مثلا شما تصویر رو راحتی میتونید بعضی که ششتون براندید به چیز کنید، اما مثلا چیز مثل بو، اگر ماده کنار بره خیلی سخته برای بو به مشترک خانون بو رو درکش کنه. به نظر مثل این رو خواهیم من در واقع این رو نمیدونم در من کجا مطالعه کردم، این که بویان فوتیفان و سرمان هم بین این مدرکات فرق میذارن، که مدرک به واسطه و سامعه اونقدر به آدم تجربه نزدیک میشه که میشه مجرد
ولی این شاید قبلن هم اشاره شد که مدرکه به باصره یا خود باصره، باصره و سامعه دو قوه حس ظاهر قوی هست، اون ستای دیگر رو میگن خیلی قوی نیستن، این دوتا خیلی قوی هست. بعد در بین این دوتا هم اختلافه که کدام قوی تره، باصره قوی تره یا سامعه. من این احتمالا قبلن گفتم
قوتی که شما دارید میگید اون بلاز قوت خود قوه هست.
بله خب
هم همون تاثیر چیز
همون تاثیر میذاره وقتی که باصره قوی گرفته اون مبصر رو در حس مشترک که مدتی باقی میمونه.
نه خب بخاطر اینکه صورت داره، اون یه مدتی که صورت
مثلا خود
موسیقی صورت داره همه شون خود شامل چیز صورت
چرا بو هم صورت صورت داره
صورت صورتش خیلی سخته. شما مثلا میتونید ریتم موسیقی رو اجرا کنید یا میتونید تصویر رو بکشید، احضار اون خیلی ساده راحت تره، اما شما شاپ چیز رو میخواد چجوری ترسیم کنید
برو شما الان یک بویی رو که در چندین مدت قبل استشمام کردید دو مرتبه میتونید احضار کنید.
ما اگر دوباره منتقل میشیم اگر یک بوی رو به خاطره یا یه چیزی میتونید منتقل بشه، اما همون بو رو شما به سختی نمیام نشدن یکی خیلی سخته، چون بو یا یه چیزی رو که حس کردید رو نمیدونم لامسه شما کشف کرده این رو به سختی میتونید.
بالاخره بعد از اینکه این ماده غایب میشه دیگه جلوی قوه حاسه من نیست، من میتونم بازم با قوای دیگرم محسوس و مدرک به این حواس رو دوباره
درک کنم.
اما کدامشون آسون تره؟ خب معلومه مبصر آسون تره، مبصر خیلی راحت شما هزار میکنید، مسموع خود سخته، به قول خودتون مشموم و دیگه خیلی سخت، ولی همه قابل احضاره، همشون قابل احضاره، خودتون رو دارین اعتراف میکنید که احضار میکنید منتها سخت. اینا همشون مثل هم نیستن، علتش هم شاید همون قوه باصره باشه، چنان قوی گرفته که مدت ها میتونه باقی بمونه و به راحتی میتونه احضار بشه.
خب این رو شما
نه هم توانایی قوه هست هم خود مدرک دخالت داره، خود مبصر با مشموم فرق داره.
میگم ویژگی در مبصر هست، اما خود چیزی
که این قوه در قوه هم دخالت هست. حالا شما میفهمید در مدرک هم در مدرک نقش داره در این مسئله، درسته مدرک هم نقش داره و همش نقش مدرک نیست، مدرک هم قوی گرفته، مدرک هم به قول شما صورت مبصره از صورت مشموم قوی تره، این درست، ولی مدرک هم قوی گرفته. البته این در صورت که ما قبول کنیم مدرک ها فرق میکنن، ولی حالا اگه کسی گفت نه مدرک ها تفاوت نداره، وقت باید هم حرف شما رو گفت که فقط اختلاف در مدرکه، ولی این که اختلاف در مدرکه حرف قبولیه. حالا علاوه بر مدرک اختلاف در مدرک هم هست یا نیست، اون ظاهرش اینه که هست، مگه کسی منکر اختلاف در مدرک بشه بعد از اینجا بفهمه که در مدرک هم در باقی موندنشون هم اختلاف؟
یادم که گذشته وقتی داشتیم قوه رو توضیح دادید، قوه یگانی اون قوه که آخرین از ابتدا تا انتها بود قوه
لامسه بود، قوه لامسه داره، قوه لامسه وسیع تره، قوی تر نیست، وسیع تر یعنی در تمام حیوانات هست برخلاف قوه باشه که در بعضی حیوانات نیست.
من اینکه میگفتیم قوه که دیرتر از همه زبا رو میپذیره،
حالا اینطوری بگید قوه‌ای که در همه حیوانات هست و حیوان تا وقتی هست این قوه رو داره. به قول شما دیتا از همه زبان میپذیره، نابینا میشه این آدم، ولی قوه لامسش داخل هست. ممکنه گوشش هم سنگین بشه، ولی لامسش دیگه سنگین نمیشه، لامسه تا آخر هست. حالا شما میفهمید اون قوه چه تا آخر داره فعالیت میکنه؟ بله، قوه چه تا آخر فعالیت میکنه همون قوه لامسه هست که وسیع ترین قوه است، یعنی در همه موجودات، در همه حیوانات هست، برخلاف باسره که در همه حیوانات نیست، که اینم آخر همین فصلشون اشاره میکنه. این نصوره من یه مطلبی داشتم میگفتم یادم رفت ادامش بدم، حالا نمیدونم چی بود، حالا برسم به مناسبت اونو دوباره یادم بیاد عرض میکنم. این نصوره ها و شیء الذی تدرک و نفس الباطنه و حس و ظاهر مهن. صورت چیزیست که هم حس ظاهر درکش میکنه هم حس باطن با هم درک میکنه، که عرض کردم حس ظاهر درک میکنه به حس باطن میده. حس باطن اگر حس مشترک باشه مدت کوتاهی نگهش میداره، اگر متخیله باشه البته متخیله نگه نمیداره، میره تو مخزن، متخیله از مخزن استخراجش میکنه، حالا یا خودش درک میکنه یا میره زدش تو حس مشترک تا حس مشترک درک کنه، که اینا رو گفتن. لکن حس ظاهر، پس هر دو درک میکنن صورت رو، لکن الحس الظاهر یدرک و اولا، حس ظاهر این صورت رو اولا درک میکنه و یعدی این مدرک رو الی نفس. نفس منظور در اینجا قوه باطنه است، به نفس یعنی به قوه باطنه تهدیه میکند تا قوه باطنه هم ادراک کنه. پس ابتداعا قوه ظاهره ادراک میکنه، ثانیا قوه باطنه ادراک میکنه، ولی ما الان به نظرمون میرسه که هر دو با هم ادراک کردن. مثل ادراک شات، شاتن گوسفند، لصورت زب یعنی گرگ. صورت زب چیه؟ یعنی شکلهو و هیئتهو و لونهو. منظورم از صورت زب همه ایناست، شکلش هست، هیئتش یعنی عوارضی که بر شکل عارض میشن، لونش، اینا همه میشن صورتی که شات داره درک میکنه. فإن نفس شات الباطنه، الباطنه صفت شاتی نیست، صفت نفسه، یعنی نفس باطنه، یعنی قوه باطنه شاد، تدرکها این صورت گرگ رو درک میکنه، ولی یدرکها اولا حس و از ظاهر، یعنی قبل از اینکه این شاد، قبل از اینکه قوه باطنه شاد درک کند، یدرکها یعنی یدرکو این شکل و هیئت و لون رو، حس و از ظاهر زمین حساب شاد برمیگرده، حس ظاهر شاد درک میکنه. تا اینجا صورت توضیح داده شد، حالا معنا رو میخوام توضیح بدیم. و اما معنا فهو شیء الذی تدرک النفس من المحسوس، یعنی معنا رو هم نفس از محسوس میگیره، همونطور که گفتم نگاه میکنه به مادر، نگاه میکنه به فرزند، نگاه میکنه به کارهایی که مادر نسبت به فرزند انجام میده، اون وقت نفس ما از این محسوسی که داره مشاهده میکنه اون معنای جزئی رو که محبت این مادر به این فرزند است به دست میاره، قوه واهمه ما درک میکنه این معنا رو. اما معنا شیئیست که نفس از محسوس درکش میکند، از محسوس درک میکنه بیان کرده میگه چی؟ یعنی به محسوس نظر میکنه، صورت اون محسوس میبینه، بعد کارهای اون محسوس هم ملاحظه میکنه و محبت رو از این کارها به دست میاره، منتها محبت جزئی رو. حالا ممکنه دستگاه های ادراکیش فعالیت کنن این محبت جزئی رو بکننش محبت کلی، اون وقت دیگه به وسیله عقل درک میشه.
این مدرک چی
رو؟
خب
باید اضافه بشه؟ باید اضافه بشه به صورت. حالا این صورت رو شما از خارج بگیرید
یا
متخیل بسازه فرق نمی کنه. بله. صورت اگر حاصل شد، معنا که به این صورت اضافه می شود میشه معنای جزئی. گاهی صورت از خارج گرفته میشه، گاهی صورت رو متخیل تو باطن می سازه. بازم در هر صورت اگر معنایی تونست به این صورت ساخته شده اضافه بشه، اون معنا میشه معنای جزئی و قوه باهی درکش میکنه. و عمل معنا و عمل معنا فهوه شیء الذی تدرکه نفس از محسوس، یعنی از محسوس این معنا رو استخراج میکنه. من غیر ان یدرکه اون معنا رو حس ظاهر اولا، در صورت گفتیم حس ظاهر اولا ادراکش میکنه، در معنا نمیگیم حس ظاهر اولا ادراک میکنه، میگیم از اول حس باطن ادراک میکنه. مثل ادراک شاد معنایی رو که مزاد با شاد هست در گرگ، معنای مزاد همون عدابت، ما ازش تبیر میکنم به عدابت. ابن سینا اسمش نبرده. و هوال معنی الموجب لخوف هاییه، و هوه یعنی اون معنای مزاد، همون معنایی است که باعث می شود که گوسفند خوف پیدا کند از ایا یعنی از گرگ. و حرب ها ان، حرب یعنی فرار گوسفند از گرگ. حالا من اسم اینو گوشتم عدابت، ممکنه اسمش عدابت نذاری، بگید اون معنای درندگی، معنای این که گرگ این گوسفند رو میخواد برای خوراک خودش استفاده کنه. حالا هر معنایی که اسمشو میذارید، من اسمشو گوشتم عدابت. من اینو قبلا در یکی از کلاسام گفتم، بعد میسلم بگم، در کتاب نفایس الفنون که 3 جلده و بسیار کتاب خوبیه، داشتنش در کتاب خونه لازمه، در کتاب نفایس الفنون در چه بحثی یادم نیست، عداوت گرگ و گوسفند رو میگه یه عداوتیست دائمی و اختصاص به زمان حیات نداره. بعد از اینکه این مرگ هم بر این حیوان، دو تا حیوان آرد شد، بازم دشمنیشون باقیه، ادامه داره. بعد این داستان رو نقل میکنه، شخصی دنبکی رو که با پوست گرگ ساخته شده بود، دنبکی چیز داره، دایره داره، حالا یا با چوب یا با هر چی تو ساخته میشه، بعد یه طرف این دایره رو پوست میکشن میبندن، سفت میکنن که وقتی زدن بتونه صدا کنه. با پوست گرگ دنبکی رو ساخت و رفت توی پوستین فروشی که پوستای گوسفند آویزون کرده بود به دکی بر. با این دنبک شروع شد دنبک زدن، پوستا از رو دیوار افتادن پایین. یعنی بعد از مرگ گرگ و بعد از مرگ گوسفند، بازم عداوت باعث شد که اون گوسفندان نتونن مستقر بشن، پوستشون هم شروع کرد به فرار کردن.
صدا زیاد بود، موج که ایجاد کرده بود. مثلا صاحبون همینو مبنای این کلی قرار داده، همین
داستان. نه، این داستانو بله یه
جایی
معید گرفته. البته نفایس الفنون مطالبش قابل توجهه. حالا این یکی مثالش یه خورده ولا مطالبش خوبه،
کرواسته
نجم کنم، کتابش کتاب خوبی،
دایره نارده
کتاب از علم علوم مختلف رو داره، همه رو تقسیم بندی کرده، دستی بندی کرده و بعدم توضیح داده که مثلا علم نحو چیه، علم عروض چیه، خلاصه ای از این علوم گفته، نه کاملا، خلاصه گفته. اگه کسی بخواد مطالب متذکر بشه بد نیست این کتاب
مثل احسان
بله مثلا من تو مفصل
یعنی فارسی خیلی سلیم خیلی سنگیمیه
بله فارسی خوب قدیم باشه
خیلی
خب من غیر ان یکون الحس و یدرک ذلک البته بدونی که حس بتواند ذلک یعنی این معنا رو درک بکنه پس معنا به درک حس نمیاد بلکه این معنا به درک حس باطن میاد حس ظاهر اصلا از این معنا بهره نمیبره فلذی یدرک فلذی یدرک من از حالا خلاصه میخواد بکنه صورت و معنا رو هر دو رو با هم الان تو این عبارت میخواد بگه قبلا با تفسیر توضیح داد حالا خلاصش میکنه فلذی یدرک من از اولا یا یدرک شات حالا یدرک من از یعنی از گرگ اولا درک میشود به وسیله حس ظاهر بعدن درک میشه با قوای باطنه فهو صوره چیزی که این چنین درک میشه اول با حس ظاهر درک میشه بعد با حس باطن درک میشه صورته والذی تدرک حال قوا الباطنه دون الحس اون امری رو که قوای باطنه درک میکنن و حس نمیتواند درک کند فهو المعنا این معناست خب پس فرق بین معنا و صورت گذاشته شد و اون تقسیم اولی که برای قوای باطنه آوردیم اون تفسیر توضیح داده شد تقسیم توضیح داده شد
من تجربه کردم که اگر در واقع به کودک شما از ابتدا یک کلمه رو با معنای دیگری بگید او تا مدت ها تا قبل از اینکه بخواد در واقع با کسی دیگه مواجه بشه اون معنا تو ذهنش در واقع رقم می‌خوره یعنی حتی مثلا شما اگر به مرغ بگید خرما بگید خرما بگید مرغ او اینطور تو ذهنش در واقع تصور میکنه در مورد مفاهیم مثل شیرینی و ترشی و تلخی و اینها هم همینطوره حتی لذت مثلا زیتونی که تلخه بچه‌ای که از ابتدا مثلا براش گذاشتن و او خورده او حس میکنه این طعم مطبوعیه فلزات هم متوجه نمیشن که این معنی که با حس باطن گرفته میشه مگه چیزی جز اون چیزیه که با حواس ظاهر قبلا کسب شده و صورتی از اینها توی ذهن ایجاد شده و این معنا توسط اونها تولید میشه چطور بدون حس ظاهر اینو کشف میکنه
شما به مثال توجه کنید فرق بین صورت و معنا براتون روشن میشه به خودم مثالی که عرض کردم صورت گرگ رو میبینیم یا مثلا صورت مادر و فرزند رو میبینیم خب این صورت مادر و فرزند روشنه چیه؟ با چشم دیده میشه ولی معنای محبت معنای محبت با چشم نمیتونید ببینید به مثال توجه کنید مطلب روشن میشه اون توضیحاتی هم که شما دادید به بچه شما معنای لفظ رو منحرف میکنید و بچه تعلیم میدید خب اون از این لفظ این معنا رو میفهمه اون لفظ رو بهش اشتباه گفتید
خب همین رو بگم نه مثلا هم محبت الان بچه
شما مثلا به جای که جایی که محبته شما اسم عداوت رو گذاشتید
نه
الان این بچه بچه در فهم معنا اشتباه نمی کنه در محبت. لفظی که میخواد رفاید از معنا کنه اشتباه کرده
محبت رو چیزی جزتر خند زدن غذا دادن نوازش ایناست میشه محبت دیگه یعنی میخوام یه بچه با حس ظاهر اینها رو میگیره از اینها یک چیزی تو ذهن شکل میگیره که اون میشه محبت اگه این حس ظاهر نبود اون معنا شکل نمیگیره
گفتیم معنا رو از محسوسات میگیره الان اشاره کردیم معنا از محسوسات گرفته میشه یعنی رفتار مادر با رفتار با فرزند رو نگاه میکنه حس میکنه رفتار رو حس میکنه محبت رو اخذ میکنه
اون چیزی حس میکنه حس ظاهری نیست حس باطنیه که حس میکنه
اونی که حس میکنه معناست ببینید ابتدا یه چیزایی میبینه رفتار مادر با فرزند رو میبینه بعد از این رفتار انتظار میکنه معنایی رو که محبته اون محبتش رو واهمش درک میکنه چشمش دیگه نمیبینه چشم فقط مقدمات رو داره میبینه از این محسوسات رو داره میبینه وقت از این محسوسات اون واهمه محبت رو در میاره و میفهمه خب حالا فرق بین معنا و صورت گفته شد و با گفتن این فرق اون تقسیم اولی روشن شد. از کدوم در ابتدای فصل سه تا تقسیم داره و تقسیم دوم این بود که بعضی از قوا ادراک میکنن همراه با فعل، بعضی ادراک میکنن بدون همراهی با فعل. ایشون میگه بعضی قوا این چنینن که علاوه بر این که ادراک میکنن اون مدرکشون رو جدا میکنن، مرکب میکنن، حکایت میکنن. اشاره داره به قوا متخیل، منتها اسمشو نمیداریم. بعضی هم فقط ادراک میکنن. خب به متخیل توجه کنید، اسبابش به ادراکش میگیم، یعنی قوه باصره ما اسبو میبینه، بعد این اسب صورتش میره توی اسم مشترک، بعد میره توی متخیل. در متخیل مدت ها باقی میمونه، متخیلم بعد ممکنه ارسالش کنه توی قوه خیال و توی قوه خیال حفظش کنه. البته من اینجا به صورت جمله مطرح عرض کنم، خیال و متخیل فرق دارن، همونطور که اشاره کردم خیال مخزن صبره، متخیل تصرف کننده در صبره، ولی گاهی از اوقات خیال گفته میشه، متخیل اراده میشه. این مطلب حتما باید در ذهنتون باشه که از قرائن عبارت متوجه بشید که مراد از خیال اون مخزنه یا قوه متخیل است. عبارت نشون میده که کدام مراده. لفظ خیال در هر دو به کار میره، اگرچه ظاهراً وضع شده برای اون مخزن ولی اختصاص به اون مخزن پیدا نکرده، بلکه هم بر اون مخزن اطلاق شده هم بر این قوه متخیله اطلاق شده. وقتی که تو عبارت پیداش کنید کلمه خیال رو، خودتون متوجه میشید از صدر و ذیل عبارت که مراد اون مخزنه یا مراد اون قوه متخیل است. یعنی یه مشترکی است که اشتباه انداز نیست. اینو به صورت جمله مترجم عرض کردم، چون بحث خیال متخیل رو گفتم. حالا داشتم این عرض میکردم، بعضی از قوا هستن که فقط ادراک میکنن، بعضی هم هستن که فعلا انجام میدن. متخیل از قوایی است که در حینی که ادراک هم کرد فعلا انجام میده. یعنی چی کار میکنه؟ یعنی اسب رو میبینه، انسان رو میبینه، بعد میاد تفصیل میده، انسان سر انسان رو تو خود ادراکش میبره، نه بیرونا. یعنی اون صورت انسانی رو که آورده متخیل پیش خودش، اون صورت رو اینطوری عمل میکنه که سر این انسان رو میبره، سر اون صورتی که آمده تو ذهنش، سر فرس هم میبره. خب این شد تفصیل. بعد میاد سر انسان رو به گردن فرس پیوند میزنه، این میشه ترکیب. یعنی متخیله میتونه فرسی رو ادراک بکنه که تنش موجود رو ادراک بکنه که تنش فرس، سرش انسان. این کار انجام میده، هم تفصیل میده هم ترکیب میکنه. و این متخیله حالا در کارا حیوانی این کارا رو میکنه، در بعد انسانی هم عمل میکنه. وقتی که ما موضوع نتیجه رو و محمول نتیجه رو تصور میکنیم، به قوه متخیله میگیم که برو تو مخزن صبر و معانی جستجو کن، یک صورتی یا یه معنایی پیدا کن که هم با این موضوع نتیجه که اسخر است مرتبط باشه، هم با محمول نتیجه که اکبر مرتبط باشه. اونم میره جستجو میکنه، صبر و معانی رو به هم میریزه تا یه صورتی که مناسب هر دوست به دست بیاره. بعد میاد پیش عقل، به عقل میگه این صورتی که میخواستی یا این معنی که میخواستی. عقل نگاه میکنه میبینه مثلا درست عمل کرده، این صورت یا معنی رو حد وسط قرار میده، حملش میکنه برای اسخر، موضوع قرارش میده برای اکبر، قیاس تشکیل میشه. اگر هم متخیله موفق نشه، صورتی که درست نیاره، معنای درست رو نیاره، در چنین حالتی عقل به متخیله میگه دوباره برو جستجو کن، یه چیزی بهتری بهت بیار. عقل دستور میده، متخیله پادویی میکنه و بالاخره قیاس تشکیل میشه. این ملاحظه کنید، کار متخیله تفصیل و ترکیبه و به کمک همین شأن تفصیل و ترکیب است که میتواند قیاس رو بسازه. وقتی این متخیله رو وقتی تو این جور کارها ما کارش میگیریم، اسمش دیگه متخیله نمیذاریم، اسمش متفکر میذاریم. پس متفکره و متخیله یه چیزه. اگر کار حیوانی انجام بده بهش میگیم متخیله، کار انسانی انجام بده بهش میگیم متفکره. یه اسم جامعی هم داریم که چه کار انسانی انجام بده چه کار حیوانی انجام بده اون اسم جامعه روش اطلاق میکنیم، اسم جامعه متصرف است، متصرفه. پس به این قوه هم متصرفه میگیم به طور مطلق، هم متخیله میگیم اگر عهده‌دار کار حیوانی باشه، هم متفکره یا مفکره میگیم اگر عهده‌دار کار انسانی باشه. پس کارش چیز، کارش ادراک است با تصرف. تصرفی که میکنه تصرف به ترکیب یا تفصیل که توضیح دادم. یه تصرف‌های دیگه هم میکنه که اون اینجا اشاره نکرده، توی نمط دهم بهش اشاره شده و خیلی هم روش حرف زده. متخیله کارش اینه که صورتی که در اختیارش قرار میگیره حکایت میکنه، حکایت میکنه، صورت بدلی جایی صورت اصلی میذاره. مگر صورت رو واضح ببینید. مثلا شما نشستید یه صدایی میاد، این صدا رو نمیشناسید، متخیله شروع میکنه به حکایت کردن. یه صداهایی رو حکایت به نام به عنوان حاکیم میاره و جانشین میکنه. در خواب که شما خواب میبینید صورت اصلی به شما نشون داده میشه، صورت اصلی که قراره در خارج بعدن واقع بشه. متخیل این صورت حکایت میکنه، یه چیزی دیگه جانشینش میکنه. مثلا فرض کنید صورت علم رو به ما نشون دادن، گفتن مثلا در آینده به شما علمی افاضه میشه. معروفه که صورت علم رو حکایت میکنه به شیر. انسان احتمال یعنی به نظرش میشه که داره شیر مینوشد. وقتی بیدار میشه به معبر میگه، معبر میفهمه که متخیله چه تصرفی کرده. وقت تعبیر میکنه یعنی از این صورت فعلی که شیر نوشیدنه عبور میکنه به صورت اصلی که در خواب نشون داده شده. وقت میگه که شما علمی نصیبت میشه.
پس این واقعیت در رویا نفس باش مواجه میشه، متخیله رو حکایت میکنه در رویا.
بله. حالا من رویا رو نمیخوام الان توضیح بدم. ببینید ما متصل میشیم به عالم مثال، صورتی وارد خیالمون میشه، یا متصل میشیم به عالم عقل، صورتی وارد عقلمون. این صورت چه در خیال وارد بشه چه در عقل وارد بشه، قوه خیال یعنی همین قوه متخیله به تعبیر ابن سینا می جهد، یعنی با شتاب می رود این صورت رو می گیره و این صورت رو که گرفت حکایتش می کنه. حکایت که کرد می ده به حس مشترک، تا این صورت رفت به حس مشترک خواب دیدن شروع میشه. تا به حس مشترک نرسیده خواب دیدن نیست. قوه خیال قبل از این که این صورت بره تو حس مشترک عوضش میکنه، ولذا ما یه صورت دیگری که بهمون نشون دادن، صورت دیگری غیر از اونی که بهمون نشون دادن میبینیم. گاهی از اوقات خیال فرصت حکایت پیدا نمیکنه، این صورت که وارد خیال شد از خیال میره تو حس مشترک، همون صورت واقعی که ما نشون دادن تو خواب میبینیم. وقتی این بیدار میشون خودش تعبیر میشه دیگه، تش به تعبیر نداره. چقدر کی صورت رو حکایت نمی کند؟ کی صورت رو حکایت نمی کند؟ وقتی که واضح وارد خیال میشه. صورت وقتی واضح وارد خیال میشه یه خیال نمیتونه حکایت کنه. یا جایی که خیال مشغول فعالیتیست، این صورت میاد او به اون فعالیت خودش اهمیت بیشتری میده و چون اهمیت بیشتری میده نمیتونه تو این صورت تصرف کنه. اون وقتی که خواب همون دیده شده تعبیر میشه. اینا در نمط دهم هست. در بحث نبوت المطالب العالیه فخر رازی هم آمده، اگر شما از این دوتا کتاب معجونی درست کنید، یعنی مطالبی که توضیحاتی که فقط در مطالب العالیه داده با توضیحاتی که خواجه و ابن سینا در نمط دهم دادن، اینا رو تلفیق کنید میبینید که خواب رو طوری تفسیر میکنید که از امروزی ها بهتر تفسیر میشه، چون امروزی هم همینطوری تفسیر میکنه. منتها تفسیر تلفیقی فخر و خواجه و ابن سینا خیلی بهتره. من برای کسی که تخصص تو این کار داشت، تخصص امروزی داشت، دیروزی نداشت، تعریف کردم، گفت این توضیح تو خیلی بهتر از توضیحات ماست.
چی تخصص داشت؟
بله؟ تخصص نه، تخصص داشت در همین خواب دیدن، که امروزه خواب دیدن توضیح میکنن دیگه، تو روانشناسی اینا توضیح میکنن. بعد ایشون گفت این توضیحاتی که تو دادی، این توضیحات ما تو روانشناسی داریم و توضیحات تو خیلی کاملتر و جامعتر بود. از یادم اگر به کتاب فخر مراجعه کنید و به نمت دهم، این دوتا رو با هم تلفیق کنید، تلفیق کنید، یه مجون خوبی در میاد.
برای مفهومی که الان تو رو در روان کار بزنید، ناخودآگاه دارن که خیلی از امور خودآگاه ما برکار ناخودآگاهه، اینا
تعلیم دارن، چیزی قبول دارن. علی هر قوه خیال خیلی کار انجام میده. من یکی دو تا شش شده.
افکار ارادی ما هم به صورت ناخودآگاه تاثیر داره.
بله. قوه خیال تاثیر داره. ابن سیرین به ابن سینا گفتن، یه نفر اومد پیش ابن سیرین خواب تعریف کرد. گفت من دیشب خواب دیدم که سر یه کوچه تنگی وایسادن، هر کی میخواد بری از اون کوچه رد بشه من مزاحمش میشم، نمیذارم رد شه. ابن سینا گفت همینجا بشین، من خوابت تعبیر میکنم. بعد به کسی گفت برو داروغه شهر رو بیاد، بگو اون موسمی که انسان حالا خفه میکنه الان پیش منه، بیاد بگیرید ببردی زندان. میانو این موسم رو میگیرم میانو زندان. و ابن سینا که کجا فهمیدی؟ میگه نفس از راه باریش میاد بالا. این آدم کوچه باریک همون حلقوم انسان هاست. اونی که میامده از تو کوچه باریک رد بشه اون نفس بوده که میامده بده. این آدم نفس همه رو میگیره و حلقومشون رو فشار میده، خفشون میکنه. کار روزانش در خواب شبش تأثیر گذاشته. این که شما میگید کار روزانش در خواب شبش تأثیر گذاشته، قوه متخیله اون کار او رو به صورت کوچه تنگ و عبور و مرور مردم نشون داده، که متخیله مناسب حکایت میکنه.
اون برعکسش رو بیشتر منظورم، یعنی یک لایه درونی داشته باشیم ما که افعال ارادی ناشی از اون باشه، افعال که انجام میدیم. مثلا هر کسی که مثلا انسان رو خفه میکنه یک درونی داشته باشه در درونش، مثلا که یک باشه ناخودآگاهش. یعنی ما داریم توی فضل به
ممکنه اینطورم باشه، نه
مخزنی از اطلاعات و دانش داشته باشیم که به توسط حواس ظاهری زمان رو دست نیمون، بلکه اینا در درون ما هست.
حالا یا در درون شما هست یا به وسیله حواس ظاهری به دست اومده. فعلا
این چیزی رو توی فلسفه اسلامی اشاره کرده باشند که ما انبوهی از دانش داریم که هنوز بهش دسترسی نداریم و اینا از طریق حواس ما نرسیده.
البته این یه بحث دیگه شد. من وارد بحث خواب شدم، که از بحث بیرونه. شما رفتید از بحث بیرون تر شدید. بله اون مطلب هم داریم. مشا قبول ندارن. مشا این مطلب شما میگین قبول ندارن، ولی فلسفه اسلامی این مطلب رو مطرح کردن. مشا قبول مطرح نکردن چون قبول ندارن.
سرانه رد کردن
نه اصلا مطرح نشردن، ولی مثل قاضی سعید در شرع توحید مطرحش کرده و خودش طرفدارشه. میگه انباری از علوم در ما هستن و اینا یواش یواش ظاهر میشن و چیزی چیزی از خارج ما دریافت نمی کنیم، همه باطنهای ماست که ظاهر میشه. افلاطون هم همینه میشه. افلاطون میگه علوم کسبی نیستن، علوم تذکری هن. یعنی از ازل به شما این علومو دادن، بعد شما یواش یواش متذکرش میشید. این تو فلسفه مطرح شده، منتها فلسفه مشان نه، فلسفه مشان قبول نداره. خب خیلی از بس بیرون رفتیم. بله، شرح توی قاضی سعید در جاهای مختلف این مطلب داره. عرض میکنم اصلش از افلاطونه. افلاطون اعتقاد داره که علوم رو کسبی نمیگیره، تذکری میگیره. میگه تمام آنچه ما داریم، تمام آنچه ما میفهمیم، تذکر آن چیزیست که داریم و از بیرون هیچی به ما داده نمیشه. خب از کجا رسیدیم به کجا؟ بحث ما در متخیله بود که کارش تفصیل و ترکیبه. من گفتم کار شکایتم هست، دفعه رفتیم که بحث خوب و فرق بین ادراک مع الفعل و ادراک لا مع الفعل این است که من شأن افعال بعضی قوای باطنه، منظورش متخیل است، این است که ترکیب کند بعضی صور و معانی مدرکه را با بعضی، یا جدا کند بعضی را از بعضی. تفصله ان بعضی، یعنی جدا کند اون بعض را از بعضی. کارش ترکیب و تفصیله. فیکون و ادراکون و فعلون ایزن فی مدرکت. فیکون تامه است، یعنی یتحقق و ادراکون، و باز یتحقق و فعلون ایزن، ایزن یعنی علاوه بر ادراک، یتحقق فعلون فی ما ادرکت، یعنی در آنچه که این قوه ادراک کرده، در آنچه این قوه ادراک کرده اثر هم گذاشته، فعلی هم انجام داده. این ادراک مع الفعل بود که قوه درک بکند فعلی رو هم انجام ده. و اما ادراک لا معرفه، اما ادراک لا معرفه که قوه ادراک کنه ولی فعلی انجام نده. فان یکون از سوره ابل معنا، صورت که یه مدرکه یا معنا که مدرکی دیگر است، مرتسم شود در شی، یعنی مرتسم شود در قوه. فقط یعنی همین ارتسام باشه دیگه، تصرفی نباشه، فقط این ارتسام حاصل بشه، تصرفی نباشه. خب قوه درک کرده ولی تصرف نکرده. فقط رو معنا میکنه خودش، من غیر ان یکون له ان یفعل فیه، من غیر ان یکون له ان یفعل فیه تصرفا. له یعنی شی، زمینش من میگه بشه، مراد از فشه، مراد از شیعی که بعد از فی آمده قوه است. گفتیم معنا یا صورت مرتسم شود در شیع، یعنی در قوه. حالا زمیر لهو برمیگه به همین قوه. من غیر ان یکون لهو، یعنی بدون این که برای این قوه این حق باشد که یفعل فیه تصرفن، انجام دهد فیه، یعنی در مدرک که چه صورت است چه معنا. ضمیر فیه رو با مدرک برمیگردونیم که شامل صورت و معناست. ممکن هم است برگردونید به صورت و معنا، منتها معنا رو که مذکره غلبه بدید بر صورت، لذا ضمیر مذکر آمده. بدون این که در این معنا یا در این صورت تصرفی کند قوه، درک می کند، ولی من غیر ان یکون لهو، یعنی بدون این که این قوه انجام دهد در اون مدرک تصرفی رو، تصرفی در مدرک نمی کنه، فقط منفعل میشه از اون مدرک و ادراک تحقق پیدا میکنه. تا اینجا تقسیم دوم هم توضیح داده شد، تموم شد. حالا تقسیم سوم. تقسیم سوم این بود که گاهی ادراک اولا انجام میشود، گاهی ادراک ثانیاً انجام می شود. این فرق هم میخواد بیان کنه. یعنی قوای ما دو جورن، بعضیشون ادراک اولی دارن، بعضی ادراک ثانوی. اون وقتی که چشم من میبینه بعد ارسال میکنه تو حس مشترک، هم چشم من ادراک کرده، هم حس مشترک ادراک کرده، منتها چشم ادراک اولی کرده، حس مشترک ادراک ثانوی. اونی که از خارج گرفته ادراک اولی کرده، اونی که از باصره گرفته ادراک ثانوی کرده. دوباره مثال دیگه میزنم، وقتی حس مشترک صورت رو گرفت میده به متخیله، حس مشترک ادراک اولی کرده، درسته وقتی از باصره گرفت ادراک ثانوی کرده بود، ولی الان این صورت رو ادراک اولی کرده، بعد که میده به متخیله، متخیله ادراک ثانوی میکنه. اینجا دیگه صورت از خارج نگرفته، یعنی حس مشترک صورت خارجی رو با واسطه گرفت، صورتی که الان خودش داره بی واسطه گرفته، وقتی میده به متخیله، متخیله با واسطه میگیره. اونی که با واسطه میگیره میشه ادراکش ادراک ثانوی، اونی که بی واسطه میگیره میشه ادراک اولی. البته من خود توصیه دادم، ولی ظاهرا ادراک اولی مال واسطه است، ادراک ثانوی هم مال حس مشترک هم مال متخیل است. من حس مشترک رو یک بار ادراک ثانوی گرفتم، یک بار اولی گرفتم، این یه خود توصیه دادم، ولی کلام ابن سینا اینو نشون نمیده، کار من رو نشون نمیده.
اون چون
مثال اصلا مثال نمیزنه، ولی اون چه که من گفتم مطلبی است که قابل توجه، یعنی میشه قبولش کرد، میشه قبولش کرد، ولی خب ابن سینا تصریح به این مطلب نداره. عبارت توجه کنیم، ول فرق بین ادراک اول و ادراک ثانی اینه که ادراک اول هو ان یکون حصول سوره الان نحو ما من الحصول، صورت در قوه ادراکی من حاصل میشه. چطوری حاصل میشه؟ الان نحو ما من الحصول یه نوع حصولی، مثلا در قوه باصره صورت حاصل میشه. به قول انتباعیون، کسان که غالب انتباعن که قبلا خوندیم، طبیعیون، صورت منتبع میشه. به قول ریاضیون، صورت در انتها اون شعاع دیده میشه. بالاخره صورت برای قوه باصره من حاصل میشه. چطور حصولی؟ کاری نداریم به نحوه حصولش. الان نحوه ما من الحصول، یه نحوه حصولی. ابن سینا نمیخواد خودشو درگیر اون اختلاف قبلی بکنه، میگه صورت حاصل شد در قوه ادراکی من به هر نحوی که حاصل شد. طبیعی میگه اونطور، ریاضی میگه اونطور، من کار ندارم چطور حاصل شد. اگر حاصل شد این صورت، ادراک ادراک اولیه. اگر این صورت حاصل شد به قوه دیگه ارسال شد، اون ادراک قوه دیگه میشه ثانوی. روشن دیگه؟ این ادراک اول این است که حصول صورت به هر نحوی از حصول، قد وقع شی یعنی قوه، این ادراک صورت برای قوه حاصل شده من نفس این قوه، از جای دیگه نگرفته، خودش به دست آورده صورت، نه از یه قوه دیگه گرفته باشه، خودش این
صورت. چون داره قوهای باطنی رو تقسیم میکنه، و اینجا اگر داره میگه قوهای باطنی بعضیشون ادراک اولی دارن، بعضیشون ادراک ثانوی دارن، دیگه از همین
اگر این تقسیم رو اختصاص بدیم به قوای باطنی، البته این تقسیم اختصاص به قوای باطنی نداره، همونطور که توجه کردیم من به قوای ظاهری هم مثال زدم، ولی اگر اینو اختصاص بدیم این تقسیم به قوای باطنی، اون وقت اینطور میشه، حس مشترک ادراک اول دارد، متخیل ادراک ثانی، که اصلا باصره رو مطرح نمی کنیم. حصول ما یعنی یه نحوه از حصول، یعنی حصول مانند حصول صورت در ماده خارجی، نه مانند حصول صورت در نفس ما، که حصول دیگه نمیگه هر نوع حصولی بود، چه حصول که طبیعیون میگن، چه حصولی که ریاضیون میگن، من چه منظورش از حصول، حصول ذهنیه، منتها چون هنوز حصول ذهنی رو توضیح نداده، داره میگم الان نحوه ما من الحصول، بیان نمی کنه. اون بیان اول من در صورتی بود که ادراک اول رو شما توی قوه باصره بگیرید، ادراک ثانی تو قوه باطنه، ولی الان که فرمای شما رو من توضیح دادم اینطور شد که بگیم این تقسیم مخصوص به حواس باطن است، وقت ادراک حس مشترک میشه ادراک اول، ادراک متخیل میشه ادراک ثانی، اون وقت ادراک اول الان نحوه ما من الحصوله، یعنی حصول ذهنی. چون مصنف حصول ذهنی رو توضیح نداده، اینجا یه خود مبهم گفته و رد شده، میگه یه نحوه حصول که همون حصول ذهنی است، منتها چون بیان نکرده حصول ذهنی چیه، هنوز نرسیده به اون مباحث، لذا اینجا میگه که الان نحوه ما من الحصول، یعنی اشاره مخفی میکنه به اون حصول. قد وقع الشی، این حصول صورت، قد وقع الشی من نفسه، برای خود این قوه حاصل شده، من نفسه حاصل شده، یعنی اینطور نیست که از قوه دیگری به او ارسال بشه. ولی ادراک ثانی، ادراک دوم اینه که حصول این صورت لهو برای اون شی، یعنی برای این قوه، از جهت شی دیگر، نه از جهت قوه دیگر باشد، که اداها الیه، این شیء دیگر که واسطه شده ادا کرده، ارسال کرده اون صورت رو الهه به اون شیء که با واسطه گرفته، به اون شیء که میخواد ادراک ثانی بکنه. روشن مطلب. تا اینجا اون سه تا تقسیم رو ایشون مطرح کرد، و هر سه تقسیم هم توضیح داد که این مقدمه بحث بود. حالا وارد قوای باطنه میشه که با استمداد از این مقدمه اون سه تا اون پنج تا قوه رو توضیح بده. پنج تا قوه عرض کردم حس به ترتیب حس مشترک، خیال، متصرفه، اسم جامعه شو دارم میگم، واهمه، حافظه. حافظه میشه مخزن معانی، معانی جزئیه. حس خیال شد مخزن صور جزئیه، حافظه میشه مخزن معانی. پس خیال با حافظه یه نقش دارن، هر دو مخزنن، منتها یکی مخزن است برای حس مشترک، اون خیال مخزن است برای صورتهایی که حس مشترک دریافت کرده، حافظه مخزن است برای معناهایی که واهمه ادراک کرده. حالا یکی یکی ایشون این قوای پنجگانه باطنه رو توضیح میده، هم جایگاهشون رو میگه، هم کارشون رو بیان میکنه. حس مشترک جایگاهش جلوی مغزه. مغز رو درش دو تا شیار قائلند، میگن مغز دو تا شیار داره، تجویف یعنی شیار. تجویف از ماده جوفه، شیارم دقت میکنید وقتی زمین رو ما شیار میزنیم یه مقدار گود میشه، جوف پیدا میکنه. تو مغزم همینطوره، اون فرو رفتگی ها رو میگه شیار. بعد این شیارها یه مقدم دارن یه مؤخر دارن. میگه تجویف مقدم، تجویف اول داریم، تجویف دوم داریم و تجویف آخر داریم. البته تجویف آخر دیگه میره متصل میشه به مخچه. حالا اینا میگن مقدم تجویف اول، مؤخر تجویف اول، مقدم تجویف اوسط، مؤخر تجویف اوسط. بعدم یه تجویف دیگه هم دارن میگن تجویف مؤخر. اینا به ترتیبه، اول تجویف اوله، بعد تجویف دومه، بعدم تجویف مؤخره. خواجه در اشارات جایگاه این پنج تا قوه رو خیلی کامل ترسیم میکنه. ابن سینا در اینجا ترسیم کامل نداره، فقط یه اشاره میکنه رد میشه. در مقدم مغز تجویفی وجود دارد که این تجویف مقدم دارد، مؤخر دارد. در مقدمش حس مشترک است، در مؤخرش خیال است. این دو تا قوه جایگاهشون معلوم شد. در مقدمش حس مشترک، در مؤخر این تجریف خیال، که خیال کارش حفظ صور بود، حس مشترک هم کارش ادراک صور بود. خب پس جایگاه اردوشون رو گفتیم، کار اردوشون رو گفتیم. منتها حس مشترک رو توجه کنی، پنج تا صورت در حس مشترک میریزه: صورت مبصره، مسموعه، مشمومه، ملموسه و مذوقه. هر پنج تا توی حس مشترک میریزن. به همین جهت هم حس مشترک رو گفتن مشترک، چون هر پنج تا کاری رو که حواس ظاهره انجام میدن حس مشترک به تنهایی انجام میده. مشترک هست بین این محسوسات، پنج تا محسوس رو خودش به تنهایی میگیره. یه تشبیه کردن، خود علما تشبیه کردن، حوضچه ای رو فرض کنید که از پنج جدول، جدول یعنی جوی صغیر، جوی کوچک، از پنج جدول آب تو این حوضچه میریزه. یعنی پنج تا قوه ظاهره داریم که اینها مدرکات خودشون رو ارسال میکنن به حس مشترک، حس مشترک هم همه رو قبول میکنه. پس کار حس مشترک ادراک صوریست که از ناحیه پنج تا حس ظاهری به سمتش ارسال میشه. این کار حس مشترکه. کار خیالم اختزان یعنی ذخیره کردن این صوره. همونطور که اشاره کردم خیال قوه مدرکه نیست، فقط قوه نگهدارنده است، نمیتونه قوه مدرکه باشه. قوه مدرکه باشه تمام صوری که در او ذخیره میشن همه یه جا دیده میشن، شنیده میشن و خیلی شلوغ میشه نفس انسان. این انسان
سرسام
میگیره.
متخیلن
صور
رو بخشش کار متخیل است دیگه، درسته؟
متخیلن
تصویر شما رو میبینم و صدای شما رو میبینم، توی حس مشترک وحدت
بخشی
این که من میگم
یه نفره کار متخیله است. نه، متخیله ممکنه بیاد این دوتا صورت رو جفت کنه، بعد عقل یا این قوه حاکم، حالا اسمش عقل یا هرچی است، میاد حکم میکنه که این سفید شیرین است، این سفید شیرین است. الان دوتا صورته، یکی صورت مبصره سفید، یکی صورت مذوقه از شیرین. دوتا رو کی با هم جفت میکنه؟ متخیله میره کنار هم میذاره، قوه حاکم میاد حکم میکنه. صحتش
رو
متخیله فقط اینا رو کنار هم میذاره، خودش نمیتونه ادراک کنه. نه، متخیله مفرد رو ادراک میکنه، جمله رو نمیتونه ادراک کنه. جمله رو یا عقل باید ادراک کنه یا قوهی که ما اسمش قوه حاکم میذاریم اون باید ادراک کنه. الان ما در اینجا مدرک قضیه رو اینا رو بیان نمی کنیم، مدرک مفرده رو داریم می کنیم، صور رو یا معانی مفرده رو. بعد وقتی این معانی رو با هم جفت می کنیم، کی میاد حکم می کند که این صورت گرگ دارای عدابت هست؟ کی حکم می کنه؟ قوه حاکمه. حالا قوه حاکمه هستی،
اگر
زرد شیرین، اگر حکم نکنید زردشو قوه باصره درک میکنه، شیرینشو قوه ذائقه. وقتی میاد هر دو رو حس مشترک.
و ما زرد شیرین چی؟
زرد شیرین دیگه دوتا سان شما دارید باز حکم میکنید. اگر زرد شیرین باشه همون زرد شیرینه، اون قوه حاکمه میاد.
خب اون وقت من تو اینجا دقیقا
کار متخیله بعد از اینکه حس مشترک اینا رو جمع کرد، این دو تا صورت زرد و شیرین رو جمع کرد، کدش یه صورت نمیکنه یه صورت، ولی هر دو رو ادراک کرد، میداده میشه متخیله. متخیله اگر کارش فقط تصرف باشه دیگه درک جدید صورت نمیگیره، اگر کارش ادراک باشه درک میکنه. همونطور که حس مشترک درک کرد هر دو رو، متخیله هم درک میکنه هر دو رو، بعد تصرف هم میکنه. اینا رو کنار هم میذاره. حس مشترک کار تصرف نداره، فقط ادراک میکنه. متخیله تصرف هم میکنه، اینا رو کنار هم میذاره، بعد قوه حاکمه حکم میکنه به این که این دوتا کنار همند و با هم صادقند یا کاذبند. پس متخیله یا ادراک میکند یا فقط تصرف میکنه. اگه فقط تصرف میکنه این که تو تو صورت کنار هم میشینه، اگر نه علاوه بر تصرف ادراک هم میکنه، این دو تا صورت رو ادراک میکنه ولی حکم نمیکنه، حکم قوه حاکمه میکنه. او فقط ادراک این دو تا صورت میکنه، اینکه این دو تا صورت کنار هم جمع کنه بگه این آن است یا این آن نیست، قضیه موجبه درسونه قضیه سلبه درسونه، این کار متخیلی نیست، کار قوه حاکمه است. حالا قوه حاکمه یا عقل یا قوه دیگر است. فمن القوه المدرکه الباطنه الحیوانیه، از جمله قوای مدرکه باطنه که قوای حیوانی باشن، چون عقلم قوه باطنه است ولی حیوانیه نیست و انسانیه است. از قوه مدرکه باطنه حیوانی قوه فانتاسیا است. فانتاسیا که بنتاسیام گفته میشه، این کلمه یونانیه، ترجمهش به عربی میشه اسم مشترک. پس این قوه رو هم بنتاسیا میگن هم اسم مشترک میگن، به زبان یونانی میگن بنتاسیا، به زبان عربی میگن اسم مشترک. و هی قوه ایست که مرتب است، یعنی ترتیب داده شده در این جایگاه. در کجا؟ فی اول تجویف مقدم من الدماغ. دماغ یعنی مغز، در اول تجویف مقدم. بعد اون قوه بعدی در آخر تجویف مقدمه. قوه بعدی یعنی قوه خیال. قوه حس مشترک در اول تجویف مقدمه، قوه حس مشترک این طرف، قوه خیال این طرف. تقبلو به ذاتها، این قوه کارش چیه؟ تا اینجا جایگاهشو گفتیم، کارش چیه؟ تقبلو به ذاتها یعنی خودش قبول میکنه صورتهایی رو که از حواس ظاهره میان، نه صورت خارجی رو. صورت خارجی رو قبول نمی‌کنه. صورت خارجی باید بیاد توی حواس ظاهره، بعد این صورت‌های حواس ظاهره رو اسم مشترک قبول می‌کنه. صورت از خارج مستقیم وارد اسم مشترک نمیشه.
این
به ذات
خود خیال خارج
می‌کنه. بله، به ذات خیال خارج می‌کنه. این صوری که آمدن توی اسم مشترک، این صور صور خارجی نیستن، صور موجود در حواس ظاهرند. این صور موجود در حواس ظاهر میان توی حس مشترک، حس مشترک ذاتاً اینا رو قبول میکنه، نه از قوه دیگه بگیره، از همین قوه میگیره. قبول میکند به ذاتها تمام صوری رو که منتبع شدن و نقش بستن در حواس خمس. صوری که از حواس خمس متعدی میشن الیه به این حس مشترک، حواس خمس متعدی میشن یعنی ارسال میشن، فرستاده میشن، نه در حواس خمس جمع میشن و نه اشتباه گفتم در حس مشترک جمع میشن. اما قوه دوم از بین قوای پنجگانه که در باطنن، قوه دوم خیاله که بهش مصبرم گفته میشه. توجه کنید من عرض کردم خیال با متخیله گاهی مشترک میشه، یعنی خیال که مخزنه به متخیلم گفته میشه. مصبرم همینطوره، مصبره یعنی مخزن و صور. یه مصبره دیگه هم داشتیم که قبلا اسمشو میبردیم، در قوای نباتی موجود بود، میامد روی نطفه یا روی بذر نقش این موجود رو مینداخت، نقش حیوان رو یا نقش درخت رو روی این قوه، روی این نطفه یا روی این بذر میداخت. اونم قوه مصبره بود. قوه مصبره یکی از قوای نباتی است، حالا قوه مصبره یکی از قوای حیوانی است. پس ما دو تا قوه مصبره داریم، اینم با هم اشتباه نشه. یه مصبره نباتی داریم که کارش نقش انداختن روی نطفه یا بذره، یکی هم قوه مصبره حیوانی داریم که کارش اختزان و ذخیره کردن صوره. حالا ابتدا جایگاه اینو میگه، هی قوتون مرتبتون ایزن، یعنی مثل حس مشترک. حس مشترک ترتیب داده شد، اینم ترتیب داده شده، منتها حس مشترک مرتب شده بود در اول تجویف مقدم، این مرتب شده در آخر تجویف مقدم. من دماغ یعنی از مغز. به حفظ درست نیست، یحفظه درسته. کارش چیه؟ کارشو توضیح میدن، جایگاهشو گفتن، حالا کارشو میگن. یحفظ ما قبله الحس، ما قبلهو نخونید، یحفظ ما قبله الحس، حس المشترک. این خیال حفظ میکند آنچه را که حس مشترک از حواس جزئی پنجگانه یعنی حواس ظاهره گرفته بود و قبول کرده بود. صبری را که حس مشترک از حواس ظاهره گرفته بود، این قوه خیال حفظش میکند. و تبقا این صبر فیه، یعنی در خیال که مخزن است، تبقا بعد غیبت المحسوسات، بعد از اینکه محسوسات از ما غایب شدن، چشممون رو بستیم یا محسوسات از جلو خودمون بردیم کنار، این صورتشون تو مخزن حفظ میشه. وقت بعدن متخیله هر وقت لازم شد این صورت رو از مخزن در میاره. بعضی صورت که تو مخزن رفتن لبه مخزنه، تا متخیله رو میفرسیم زود احضارشون میکنه. بعضی رفتن اون زوایای مخزن گمگور شدن، متخیله خیلی به زحمت میفته بره فکر کنه به یادش بیاد. مثلا شما یه صورتی رو الان میبینید، میگید این صورت ما قبلا دیدم، میرید تو مخزن صورت نگاه کنید ببینید کجا دیدید، یه دفعه میبینید خیلی سریع یادتون آمد کجا دیدید، یه دفعه نه، انقدر میگردید میگردید تا پیدا کنید، یا مثل من انقدر میگردید آخر منصرف میشید پیداش هم نمی کنید. ما غالبا صورت ها رو که میبینم همینطوره، هی میگردم آخر پیدا نمی کنم و سلام سمیه برشم. خب حالا ایشون یه مطلبی رو میگه، کار حس مشترک چی بود؟ کار حس مشترک قبول بود، صورت ها رو قبول میکرد. کار خیال چیه؟ کار خیال حفظه. پس یکی از این دوتا قوهی که ما الان خوندیم کارش قبوله، دیگری کارش حفظه. بعد ایشون میخواد فرق به این دو بذاره، یعنی بگه قبول با حفظ فرق میکنه. چرا این فرق میخواد بذاره؟ تا بیان کند که این دو قوه دو قوه هند. فکر نکن یه قوه است که هم کار قبول داره هم کار حفظ داره، دو تا قوه است، یکی کارش قبول یکی کارش حفظ. بیشتر وقت اینا سعی میکنن قوه رو یکی کنند که هر چه قوه کمتر بشه، یعنی سعی میکنن مختصر کنن. تو نوشتارشون هم دقت میکنین، مطالب خیلی بلند و طولانی رو میبینید خیلی مختصر میکنن. اصلا کار قدیمی همین بوده که هی مختصر کنن، کوتاه کنن، مجمل کنن. امروزی ها نه، امروزی ها تا بتونن قوای انسان زیاد میکنن. همین مثلا اینا حالا بعدا میخونیم، قوه داریم به نام قوه گریه، یا قوه داریم به نام قوه خنده، اینا رو داریم؟ قدیم میگفتن نداریم. دو تا قوه رو با هم ترکیب میکردن میگفتن گریه از اینجا درست میشه، همه قوهایی که قبلا گفته بودن ترکیب میکردن، یا دو قوه دیگر با هم ترکیب میکردن میگفتن خنده از اینجا درست میشه. امروز یه اینطور نمیگه، میگه اصلا برای قوه، برای گریه قوه مخصوص داریم، برای خنده قوه مخصوص داریم. امروز یه کارشون پخش کردنه، دیروز یه کارشون جمع کردنه. در نوشته هاشون هم میتونه قدیمی ها دقت کردید، قدیمی ها یه جمله مینوشت، این جمله رو وقتی میخواستی بازش کنی بعد یه صفحش میکردی، حالا یه کتاب میمیسه نگاه میکنیم این عمل توی یه صفحه خلاصه کارش میتونی افراد تفرید. خب ایشون میخواد بگه قوه حفظ و قوه قبول فرق داره، به همین جهت اینا دو قوه باید باشن. مثلا آب رو ملاحظه کنید، نقش روش میندازید خیلی سریع قبول میکنه اما حفظ نمیکنه. سنگ حفظ میکنه، نقش روش میندازید دیر قبول میکنه ولی حفظ میکنه. پس آب که قبول میکند و حفظ نمیکند نشون میدهد که قبول غیر حفظه و حفظ غیر قبوله. تو خود آب تنها ما این نتیجه رو میگیریم که قبول هست حفظ نیست. بله سنگ و بریم، نه سنگ و بریم نتیجه نمیگیریم، چون سنگ هم قبول میکنه هم حفظ میکنه، ولی آب قبول میکنه حفظ نمیکنه. از اینجا میفهمیم که حفظ قبول دوتاست. وقتی حفظ قبول دوتا شد، قوایی هم که یکی قبول میکنه یکی حفظ میکنه دوتا میشه.
خب چرا حواس ظاهر قبول میکنن و به واسطه بعد میرسه تو خیال یا خیال نفس. چرا حس مشترک رو
حس مشترک دلیل داره، دلیلش اینجا نگفته.
دلیلش
این نیست. حس مشترک دلیل داره، دلیلش اینجا نگفته. بعضی ها احتمال دادن حس مشترک هم یه حواس ظاهره باشه. چرا شما یه حس مشترک علاوه بر حواس ظاهره درست میکنید؟ دلیل دارن، دلیل خیلی قشنگی هم
داره. دلیلش هم بارونه،
همون بارونی است که میاد خط دیده میشه. بله. و علم ان القبول به وسیله قوه است، به قوتن باش پای وسیله است. قبول به وسیله قوه است، غیر از قوه است که به وسیله اون قوه حفظ انجام می شود. پاورقی داره علم ان القبول به قوتن غیر القوت ال... نه نه پاورقی خوب نیست، پاورقی خوب نیست. نه من میخواستم پاورقی رو معناش کنم، هم نسخه خودم بهتره. و علم که قبول به قوه است، بله، و علم ان القوه التي بها القبول غير القوه التي بها الحفظ. اگه اینطوری بخونیم پاورقی بهتر میشه، ولی همینطور هم میخونده میشه که و علم ان القوه التي بها القبول غير القوه التي بها الحفظ. اینجوری بخونیم پاورقی بهتر. قبول به توسط قوه است، غیر از قوه ای که به توسط اون قوه حفظ انجام می شود. یعنی دوتا قوه رو متفاوت کرد، خواست بیان کنه که حس مشترک با خیال یکی نیست، دوتا هستن. فعتبر ذالک، یعنی آزمایش کن ذالک، یعنی این اختلاف رو، این غیریت رو آزمایش کن در آب. فإن له، یعنی برای آب قوه قبول نقش هست، ولی برایش قوه قبول قوه حفظ نقش نیست. نمیتواند نقش رو حفظ کند، ولی میتواند نقش رو بپذیرد. پس قبول حاصل است، حفظ حاصل نیست. از اینجا میفهمیم که قبول و حفظ با هم فرق دارن. بنابراین قوه ای هم که قبول میکنه با قوه ای که حفظ میکنه فرق داره. پس حس مشترک با قوه خیال فرق داره. دو تا از این پنج تا قوه باطنه رو که یکی حس مشترک بود یکی خیال یا مصوره بود توضیح دادیم. رسیدیم به سومین قسم که متصرف است، که در کار حیوانی متخیله نامیده می شود، در کار انسانی متفکر نامیده میشه. اینو دیگه نمی رسیم، می رسیم برای جلسه بعدش.